ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر ارتباطات از یک حمله بزرگ و سازمانیافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک ایران اطلاع داد. همسر محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از وخامت حال همسرش به دنبال اعتصاب قضا در زندان اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مایک پومپو، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز تحریم‌های جدیدی را در ادامه سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی علیه چند شرکت حمل و نقل، یک شهروند جمهوری اسلامی و دو شناور دریایی اعلام کرد. طبق توضیحی که وزیر خارجه آمریکا داد، آن شرکت‌ها از زمان امضای برجام از تحریم خارج شده بودند، اقدامی که مایک پومپو بسیار نادرست خواند. به این ترتیب این سه شرکت بار دیگر مشمول تحریم‌های ایالات متحده می‌شوند. شرکت هواپیمایی ماهان ایر یکی از این شرکت‌ها است. ایالات متحده همچنین عبدالحسین خدری، مدیرعامل شرکت خدری جهان دریا، را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. شرکت راه ابریشم دریایی مستقر در عمان و دو شناور نیز در ارتباط با عبدالحسین خدری در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. یک روز پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره هک و انتشار 15 میلیون شماره کارت بانکی شهروندان ایرانی، وزیر ارتباطات از یک حمله بسیار بزرگ و سازمان یافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت به اصطلاح الکترونیک اطلاع داد.
جزئیات رو نمیتونم بگم. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده، دفع شده، ابعادش داره استخراج میشه.
محمد جواد آذری جهرومی که امروز پس از جلسه هیئت دولت با خبرنگاران صحبت میکرد، مشخص نکرد که کدام حکومت مسئول چون این حمله ای بوده است. روزنامه نیویورک تایمز ضمن انتشار گزارش هک و نشر اطلاعات 15 میلیون کارت بانکی شهروندان در ایران، به نقل از کارشناسان نوشت که احتمالاً این حمله توسط یک عامل دولتی خارجی انجام شده و به نوشته آن روزنامه ممکن است به چالش مالی عمده‌ای برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. همسر محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای عبور کامل از جمهوری اسلامی و استعفای رهبر آن، نسبت به وضعیت جسمانی او به دنبال اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرده است. فاطمه ملکی در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه همسرش از 25 روز پیش تا کنون در اعتصاب قضا است، درباره وضعیت این زندانی سیاسی گفت:
ایشون الان در اعتصاب به سر میبرند، از پذیرش قضا خودداری میکنند و متاسفانه وزن زیادی رو هم از دست دادن و چندین بار مشکل قلبی براشون پیش آمده و حال مساعد و مناسبی ندارن و ما به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم. 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستند و معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده با این روشی که مسئولین قضایی پیش گرفتن.
محمد نوریزاد امرداد ماه به دنبال برگزاری تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب در شهر مشهد بازداشت شد. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی امروز از حمله بزرگ و سازمانیافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت به اصطلاح الکترونیک کشور اطلاع داد. محمد جواد آذری جهرومی این حمله را حکومتی توصیف کرده، اما اشاره نکرده که کدام دولت یا حکومت ممکن است پشت آن بوده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت، در این باره به رادیو فردا میگوید:
آقای جهرومی توضیح ندادن که منظورشون از این حمله گسترده چیه. بیشتر به نظر میادش که ایشون میخوان اینطور وانمود بکنن که سپر دفاعی دژپا که حالا به گفته خودشون در داخل ایران ساخته شده این سپر قابلیت اینو داره که در واقع حمله های سایبری رو مهار بکنه. اما اگه به گذشته و سابقه در واقع ایران نگاه بکنیم، همین چند ماه پیش بودش که تعداد بسیار زیادی از وبسایت های ایرانی تحت حمله دیداس قرار گرفتن، حمله‌ای که باعث میشه که وب سرورها در واقع نتونن سرویس بدن به وبسایت ها. حمله خیلی پیچیده ای هم نیستش. ما دیدیم که تعداد خیلی زیادی از این سایت ها از دسترس خارج شدن. این در حالی بودش که از زمانی که شبکه ملی اطلاعات شروع شد اعلام کرده بودن که این میتونه این نوع حمله های از نوع دیداس رو در واقع خونسا بکنه، ولی ما در عمل دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. میخوام بگم که کلا در گذشته و در حال این ادعاها مرتب از سمت مقامات ایرانی تکرار شده که خب ما قوی هستیم، ما میتونیم این حمله ها رو دفع بکنیم، در حالی که یک بررسی خیلی ساده که بعضی اوقات خود من انجام میدم یا دیگر دوستان نشون میده که ابتدایی ترین موارد مربوط به امنیت که در واقع بروز بودن نرم افزارهایی است که باید استفاده بشه در موارد بسیار زیادی رعایت نمیشه. در نتیجه من فکر میکنم که صحبت آقای جهرومی بخش خیلی زیادیش مربوط به این میشه که در واقع پروپاگاندا و در واقع این هستش که بخوام بگن ما خیلی آدمهای قوی هستیم و میتونیم با همه این حمله ها برخورد بکنیم. ما از بیرون اگه بخوام نگاه بکنیم، یعنی اطلاعاتی که منتشر شده، منظورم از بیرون هست که ببینیم چه چیزهای منتشر شده، من فکر میکنم که این اتفاقا حمله خیلی گسترده ای نیست، به این معنی که شما وقتی میگین گسترده، حداقل از نظر من این هستش که باید به نقاط مختلفی حمله بشه تا بتونیم بگیم گسترده، در حالی که با توجه به اطلاعاتی که منتشر شده میشه اینطور در واقع اینطور به نظر میاد که یک بانک اطلاعاتی بوده که اون بانک اطلاعاتی اطلاعاتش به خارج از در واقع شبکه بانکی درز کرده و منتشر شده. ما میبینیم که اطلاعات محدود نه به معنی اینکه حالا اینا مهم نبوده، از نظر حجم و تعداد و تنوع داده ها عرض میکنم، اطلاعات محدودی منتشر شده که مربوط به حساب بانکی های افراد هستش. بنابراین من میخوام بگم که به نظر من خیلی گسترده نیست، از نظر حجم خب تعداد خیلی زیادی هست، اما گسترده به این معنا که تنوع داده‌ای داشته باشه و اینکه نقاط مختلفی چندین نقطه در یک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه اینطوری نیستش.
امیر رشیدی، کارشناس اینترنت. مسکو و تهران با اعزام هیئت‌های ارشد به پایتخت‌های هم مشغول رایزنی‌های فشرده نظامی امنیتی اطلاعاتی گزارش شدند. به گفته یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، تهران و مسکو زمینه‌های بسیاری برای همکاری در حوزه‌های مختلف و موضوعات راهبردی و عملیاتی دارند. آنا رایسکایا.
هیئت به سرپرستی سردار قدیر نظامی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای شرکت در سومین نشست سالیانه کمیسیون مشترک نظامی با روسیه و رایزنی با مقامات ارشد این کشور به مسکو سفر کرد. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، دریادار ویکتور لینا، معاون ستاد کل ارتش روسیه و رئیس روسیه کارگروه همکاری نظامی با ایران، در این نشست حضور یافت و تهران طرفین توسعه همکاری‌های نظامی دو جانبه را بررسی و برنامه فعالیت های مشترک طی سال جاری و آینده را ترسیم کردند. سردار قدیر نظامی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مقابله با تروریسم را مهمترین زمینه همکاری ایران و روسیه دانست و افزود حل مسائل منطقی، اهم از تأمین امنیت در آسیای غربی، از محورهای همکاری دو کشور است. او طی مصاحبه با صدا و سیما گفت:
جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان دو همکار استراتژیک زمینه‌های فراوانی برای همکاری دارند در حوزه‌های دریایی، هوایی، زمینی، فنی و دفاعی و موضوعات راهبردی و عملیاتی، موارد مختلفی رو با هم کار میکنن.
ایران از تابستان گذشته بارها از قصد خود برای برگزاری رزمایش مشترک دریایی با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد و به تازگی اعلام کرد این رزمایش برای 27 دسامبر 6 دی ماه برنامه ریزی شده. دو کشور دست کم 4 سال است که برای تضمین بقای بشار اسد در سوریه همکاری میکنند. همچنین مسئولین روس همواره فروش تسلیحات به ایران را دارای دورنمای مثبت دانستند و دو هفته پیش رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه با اشاره به علاقه ایران به خرید جنگنده، بالگرد، تانک، کشتی جنگی، زیردریایی و سامانه‌های موشکی اعلام کرد روسیه آماده مذاکره درباره تضمین نیازهای تسلیحاتی ایران است، اما به شرطی که قراردادها پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی به اجرا گذاشته شود. همکنون روسیه سلاح‌های به ایران می‌فروشد که مشمول تحریم نیست و گزارش‌ها حاکی‌است ایران در سال‌های اخیر بزرگترین خریدار محصولات نظامی رادیوالکترونیک روسیه بوده. آندریا آرشف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روابط نظامی روسیه و ایران بی‌چالش نیست.
همکاری روسیه و ایران با پیامدهای ضد و نقیضی برای امنیت منطقه روبروست. از یک سو همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی رقیب ایران شده، بر روابط روسیه با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات مسکو با غرب است. ضمناً روسیه و ایران در سوریه به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. از سوی دیگر روسیه در انتظار قراردادهای هنگفت تسلیحاتی با ایران است. هرچند بعید از سلاح‌هایی که توازن قوا در منطقه را تغییر می‌دهد و مد نظر ایران است را به این کشور بفروشد. مطمئناً تهران متوجه تمام این مسائل هست. اما در شرایطی که به رغم مذاکرات برجامی با غرب همچنان در انزوای بین‌المللی قرار دارد و با فشار روزافزون اقتصادی اجتماعی روبروست، چاره‌ای جز وابستگی بیشتر به مسکو ندارد و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که بی‌اعتمادی تاریخی نسبت به یکدیگر دارند، نمی‌شود و اظهارات امیدبخش مسئولین باعث همگرایی واقعی دو کشور نخواهد شد.
همزمان با سفر هیئت نظامی ایرانی به مسکو به دعوت وزارت دفاع روسیه، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه به دعوت وزارت اطلاعات ایران به تهران سفر کرد. بنا به بیانیه رسمی، سرگی ناریشکین در جریان این سفر با مقامات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات خارجی ایران درباره تقویت همکاری‌های دو جانبه در عرصه مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدهای مشترک برای امنیت دو کشور گفتگو کرد. مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه همچنین تهدیددار به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره همکاری‌های دو جانبه و مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه از احضار دست کم 16 عضو خود به پلیس امنیت اطلاع داده است. در این بیانیه گفته شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدد گرفتن تعهد از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای نداشتن فعالیت صنفی و شرکت نکردن در تجمع‌های اعتراضی و همچنین انحلال آن تشکل است. از جمله احضار شدگان به پلیس امنیت حسن سعیدی، رسول طالب مقدم، داوود رضوی، رضا شهابی، وحید فریدونی و اکبر پیرهادی اعلام شدند. این نهاد صنفی فشار اخیر دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر اعضای خود برای انحلال سندیکا و متوقف کردن فعالیت‌هایش را محکوم کرده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کشته شدن شمار زیادی در جریان اعتراضات در ماهشهر را تایید کرده، اما گفته عده‌ای می‌خواستند به عبارت وی به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند. به گزارش ایسنا، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عصر سه‌شنبه در یک سخنرانی در دانشگاه تهران با وجود آنکه گفت از تعداد دقیق کشته شدگان اطلاع دارند، اما از بیان تعداد آن خودداری کرد. او با این همه تایید کرد دستگاهی چون شورای امنیت که به گفته او باید پیشگیری می کردند خیلی بد عمل کردند. در همین حال محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، درباره واقعی ماهشهر گفت عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند. او با عجیب توصیف کردن اتفاق گفت که عده‌ای از کشته‌ها هم توسط به گفته او همانها انجام شده است. گزارش‌های شاهدان عینی از کشته شدن شمار زیادی از تظاهرکنندگان در واقعه ماهشهر و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین برای سرکوب تظاهرکنندگان حکایت کردند. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.